بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در این فصل چهاردهم خلاصه سخنشون این بود که قوا گرچه در مرتبه ظاهر و بدن و جسمیت و طبیعت اختلاف دارن با یک دیگر، متکثر هستن، متعدد هستن، ولیکن در مرتبه باطن و نفس اینها وحدت دارند و اجتماع دارند. گرچه در همون مرتبه طبیعت هم که اختلاف دارند و متکثر هستند، باز به یک اعتباری وحدت دارند، به اعتبار این که قوای شخص واحد هستند و اون شخص واحد بدن واحد داره، نفس واحد داره، هویت واحده هست، وجود واحده. از این نظر قوا در همون مرتبه ظاهر و طبیعت هم باز وحدت دارن. این خلاصه سخن صدر المتعلهین بود در این فصل چهاردهم. حالا متفرع بر همین مطلب می فرماین این در این چند سطری که از عبارت فصل چهاردهم که فصل کوتاهی هم بود باقی مونده، در این چند سطر از عبارت متفرع بر همین مطلب می فرماین که قوای مدرکه ظاهره، یعنی حواس ظاهری، اینا همشون در حس مشترک جمعن، یعنی در مرتبه حس مشترک وحدت دارن. قوای مدرکه به طور کلی، یعنی مدرکه ظاهره و باطنه، اینها همشون در عقل نظری، در مرتبه عقل نظری جمعن. قوای نباتی اینها همشون در همون نفس نباتی جمعن. ببینید این قسمت رو توجه داشته باشید که این نتیجه همون چیزی است که در خلاصه سخن ایشون گذشت که گرچه قوا در مرتبه ظاهر مختلفن، ولی باز در همین مرتبه ظاهر و طبیعت هم از جهتی وحدت دارن. قوای نباتی همشون در نفس نباتی، که نفس نباتی همون طبیعت نبات، چون نفس نباتی دیگه مادیه دیگه، مجرد که نیست، همه جمع. قوای محرکه، تمام قوای محرکه‌ای که منبس در عضلات و ماهیچه‌های بدن حیوان و انسان هستند، همه اینها در قوه شوقیه حیوان و عقل عملی انسان جمع. این مفاد این چند سطر باقی مونده از عبارت فصل 14 هست. پس بنابراین اون چه در این چند سطر گفته میشه چند مورده، یعنی این موارد ذکر میشه. یکی این که تمام قوای مدرکه ظاهری، حواس ظاهره در حس مشترک جمعن، یعنی در مرتبه حس مشترک وحدت دارن. تمام قوای مدرکه اعم از ظاهری و باطنی در عقل نظری جمعن، عقل نظری انسان. تمام قوای نباتی در نفس نباتی و طبیعت نبات جمعن. تمام قوای محرکه منبس در عضلات بدن حیوان و انسان، اینها همه در قوه شوقیه حیوان و در عقل عملی انسان جمع. و بالاتر از همه اینها که البته شروع این چند سطر عبارت با همین هست، بالاتر از همه اینها تمام قوای مدرکه و محرکه در نفس ناطقه جمع. همه قوای مدرکه و همه قوای محرکه، همشون، همه قوا اینها در مرتبه نفس ناطقه که ان نفس فی وحدتهی کل القوا و فعلها فی فعلهی قدن توا، که متعلق سبزواری فرمود. حالا این چند تا سطر رو ما ترجمه بکنیم که بحث فصل 14 هم تمام بشه و بعد وارد بشیم در بحث فصل 15 هم. خب متفرع بر اون چه که صدر المتعلهین در این فصل کوتاه در این فصل 14 هم فرمودن، حالا در پایان می‌فرمایند فن نفس و مع وحدتها تتضمن جمیع القوى المدرکه والمحرکه المتخالفه نوعا عندما ظهرت في نشأة البدن. نفس، نفس ناطقه با وحدتی که داره جامع همه قوای مدرکه و محرکه است که اینها اختلاف نوعی دارن، که وقتی اختلاف نوعی داشته باشن دیگه به طریق اولا اختلاف عددی هم دارن، یعنی کثرت دارن. در کجا؟ در مرتبه ظاهر، عندما ظهرت فی نشأة البدن، در مرتبه ظاهر بدن. و هی متحدتون عندما کانت فی نفس، اما در این حال همه اینها در مرتبه نفس ناطقه و در وجود نفس ناطقه جمعن و وحدت دارن و اتحاد دارن. کتحاد الحواس الخمس فی الحس المشترک، چنان که قوای مدرکه ظاهری همه در مرتبه حس مشترک و در وجود حس مشترک جمعن، به خاطر اینکه حس مشترک به منزله حوضیه که از پنج نهر حواس ظاهره داخل اون حوض آب ریخته میشه، یا به منزله ملک و پادشاهی است که حواس ظاهره جواسی است و خبرچین های او هستند. و اتحاد المدارک کلها فی العقل النظری، تمام قوای مدرکه اعم از ظاهری و باطنی، از حواس خمس ظاهری و حواس باطنه، اینها همه در مرتبه عقل نظری و در قوه عقل نظری علیکم السلام جمع هستن. لنفس قوتان، عقل و نظری و عملی یون انتشع فعبری که مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمود که نفس ناطقه دارای دو تا قوه هست، یه قوه علامه که عقل نظری باشه و یه قوه عماله که عقل عملی باشه. و کاتحاد القوى المحرکه النباتیه کل جذب و دفع و غیرهما فی القوة النباتیه. و باز چنان که قوای نباتی، که قوای نباتی ایشون میفرمایند که فعلشون هم تحریکه، چون مثلا اینه جاذبه، خب قضا رو از یک مکانی به مکان دیگر جذب میکنه، حرکت میده، دافعه باز از بدن به بیرون دفع میکنه، اینا محرکن، قوای محرکه نباتی که هم قوای نباتی باشن مثل مثلا جاذبه و دافعه و غیره ما عرض میکنم هاضمه و اینها عرض میکنم تمام قوای نباتی، که قوای نباتی قوه قاضیه، نامیه، مولده، باز هر کدوم یک خوادمی دارن، همه اینها فی القوت نباتیه، یعنی در نفس نباتی، در طبیعت نبات. این تکه میخوره به همون جایی که عرض کردم، به همون مطلبی که در خلاصه عرض کردم، که گرچه قوا در مرتبه ظاهر و جسم متعدد و مختلفن، در همون مرتبه باز به یک اعتباری وحدت دارن، چون نفس نباتی همون طبیعت نباته دیگه، مجرد که نیست دیگه، به حسب طبیعت نبات باز همین قوای مختلفه متکثره نباتیه باز وحدت دارن، در طبیعت نبات وحدت دارن. و اتحاد جمیع القوى المحرکه المبسوسه فی الاعضاء فی القوه الباعثه الحیوانیه و العقل العملی فی الانسان، و مانند اتحاد همه قوای محرکه‌ای که منبث در عضلات اعضا هستن، که همون قوه محرکه عامله باشه، که قوه محرکه عامله که پخش در ماهیچه ها هست، اینها همه در قوه باعثه حیوانیه، قوه باعثه هم قوه شوقیه است، در قوه شوقیه عرض میکنم که جمع. حالا اگر قوه شوقیه مادی باشه باز اینم مثل همون اتحاد قوای نباتی در طبیعت نبات میشه، حکمش حکم اون میشه. اما مرحوم حاجی در حاشیه شرح منظومه حکمت فرمود به نظر من مجرد قوه شوقیه. حالا اگرم میفرمان در همون حاشیه مادی باشه، جاش همون شناخه از این تجاویف ثلاثه دماغ و مغز سر که هر کدوم یا مقدم یا مؤخری دارن، خب 5 تاش برای حواس باطنه که محل حواس باطنه تعیین میشن از نظر مشائین کافیه دیگه، یکی اون مؤخر عرض میکنم بطن مؤخر دماغ، اون جاش خالی میمونه. مرحوم حاجی میفرمایه اگه مادی باشه جای قوه شوقیه اونجاست، اما میفرماید که به نظر من قوه شوقیه مجرد. حالا این قوه عامله منبثه در عضلات که پخش در عضلاته، در قوه شوقیه حیوان و در عقل عملی انسان اتحاد داره و جمعه، وحدت داره. خب این عرض میکنم تمام شد. آخرین فصلی که در باب سوم از سفر رابع از سفر نفس مطرح میشه، راجع به قوه حیوانیه در انسان هست، که مراد از این قوه حیوانیه هم روح بخاری است. بحث روح بخاری که همین نزدیکی هم وعده داده میشد که در آخرین فصل این باب راجع به روح بخاری بحث میشه. در این فصل 3 تا مطلب عرض میکنم که باید بحث بشه. یه مطلب راجع به اشتراک لفظی قوه حیوانیه و معانی که قوه حیوانیه مشترک بین اون معانی است، که خب در ضمن همین مطلب اول روح بخاری هم توضیح داده میشه که یکی از معانی قوه حیوانیه همین روح بخاری است، که خب این هم طبیعتاً توضیح داده میشه، گرچه به تناسب در مباحث گذشته بالاخره روح بخاری توضیح داده شده در خلال توضیحاتی که عرض کردیم، اما خب جاش اینجاست که باید توضیح داده بشه. این یه مطلب. مطلب دوم راجع به این استش که آیا روح بخاری مستقل از نفس ناطقه وجود داره؟ یه چیزی جداست، یه تافته جدا بافته است برای خودش، مستقل از نفس ناطقه وجود داره، یا این که نه به عنوان قوه‌ای از قوای نفس ناطقه مطرحه. اینم باید تعیین تکلیف بشه و بحث بشه. مطلب سومم راجع به دلیل اثبات روح بخاری است، که خب دلیل اثبات وجود روح بخاری چیه؟ این سه تا بحثیه که ما در اینجا داریم. عمده بحث در این فصل همین سه تا مطلبه. حالا در ادامه خب دلیلی صدرالمتعلین دارن، دلیلی دیگران دارن، و دیگه صدرالمتعلین بعد از نقل دلیل دیگران شروع میکنن به نقد و بررسی اون دلیل، و الا عمده بحث این فصل از ابتدا تا به انتها همین سه تا مطلب. این سه تا مطلب باید در این بحث روشن بشه. حالا قبل از آنی که وارد بشیم در این مطالب و این مباحث، راجع به روح بخاری هم باید توجه داشت که این یک اصطلاحی است مربوط به طب قدیم، لذا ابن سینا در کتب فلسفی خودش بحث روح بخاری رو مطرح نکرده، در کتاب طبی خودش یعنی در قانون این بحث رو مطرح کرده، نه اینکه در کتب فلسفی هیچ اشاره‌ای نداره، نه، اینکه بحث کرده باشه مستقلن مستوفا این رو در قانون این کار رو کرده، نه در کتاب‌های حکمی و فلسفی خودش. این یک اصطلاحی در طب قدیم. خیلی هم در طب قدیم نسبت به شأن روح بخاری اهتمام ورزیده می شده، خیلی مهم بوده این. خب حالا اون مطالب سگانهی که عرض کردم که باید درش بحث بشه، اما مطلب اول ببینید، قوه حیوانی مشترک لفظی است بین دو تا معنا. یه مرتبه قوه حیوانی گفته میشه و مراد نفس حیوانی است، همون نفس حیوانی که بحثش سابقا گذشت و دارای دو دسته قوا هست، قوای مدرکه و محرکه و نفس حیوانی که مشترک بین حیوان و انسان است، و این عرض میکنم یک معنای قوه حیوانی است به اشتراک لفظی، که نفس حیوانی رو شیخ در مبدأ و معاد در مقاله سوم در مبدأ و معاد اینجوری تعریف میکنه، نفس حیوانی ها که کمالون اولون لجسم طبیعی عالی من شأنه ان یحس و یتحرک بالاراده، تعریف نفس حیوانی اینه کمالون اولون لجسم طبیعی عالی، که دیگه اینا چون در توضیح تعریف نفس دیگه توضیح دادیم، کمال اول برای جسم طبیعی عالی که من شأنهی ان یحس و یتحرک بالاراده، که شأنیت احساس و تحرک ارادی رو داره این کمال اول، یعنی این نوع که نوع حیوانی، چون با نفس حیوانی نوع حیوانی محقق میشه دیگه، کمال اول دیگه. و از همین جاست که نفس حیوانی دو دسته قوا پیدا میکنه، مدرکه و محرکه، که حالا مدرکم به ظاهره و باطنه، محرکم به باعثه و فاعله، شوقیه و عامله، تقسیم میشه که اینا دیگه گذشت. این یه معنای قوه حیوانی است، یعنی نفس حیوانی، که این معنا در اینجا مراد نیست. معنای دیگر قوه حیوانی همین روح بخاریه که الان میخوایم بحث بکنیم در این فصل، که اگر به طور خلاصه بخوایم روح بخاری رو معنا بکنیم، قبلا هم عرض کردم که از گردش خون در بدن یه بخار لطیفی متصاعد میشه که در تمام اعضا و جوارح و منافذ بدن نفوذ پیدا میکنه، که اینو بهش میگن روح بخاری. و متعلق اول نفس هم همین روح بخاری است، که در حالا جلد نهم آدرس میدیم، در اونجا مطرح میشه. این بدن متعلق اولیه نفس ناطقه نفس نیست، متعلق اول همون روح بخاریه، یعنی به واسطه روح بخاری نفس به بدن تعلق میگیره، چون نفس در کمال لطافت تجرد هست، بدنم در کمال کثافت و غلظت مادیت هست. خب اینه میشه یه مرتبه اون بیاد به این تعلق بگیره، این روح بخاریه که نقش واسطه رو بین این دو ایفا میکند، که از یه طرف بالاخره مادیه بخار دیگه، از یه طرف هم باز لطافت داره، بخاره، بخار لطیفی هست. این حالا اگر به طور خلاصه بخوایم روح بخاری رو عرض بکنیم، اما اگرم بخوایم به طور تفصیل بگیم، که باز قبلا هم توضیح دادیم، منتها دیگه در اینجا بالاخره ناچار به تکرار هستیم دیگه، اینجا جاش هست راجع به روح بخاری داره صحبت میشه. عرض کردیم که خون صافی از کبد وارد سمت راست قلب میشه و عرض میکنم در اونجا حرارت میبینه، بعد از سمت راست وارد سمت چپ قلب میشه، در اونجا حرارت بیشتری میبینه و یک بخار لطیفی ازش متصاعد میشه، که همین بخار لطیف این میشه روح بخاری حیوانی. روح بخاری حیوانی، چون آخه اعضای رئیسی بدن سه تاست دیگه، کبد، قلب، دماغ، در هر کدوم از این اعضای رئیسی هم یه روح بخاریه. این روح بخاری قلبی همین بخار متصاعد شده عرض میکنم از خون در طرف قسمت چپ قلب است، که این روح بخاری قلبی حیوانی است. بعد همین بخار از طریق شریان عرض میگم یه قسمتش میاد به کبد، یه قسمتش هم میره به دماغ، یعنی یه قسمت به طرف پایین میاد به طرف کبد، یه قسمت هم به طرف بالا میره به طرف دماغ و مغز سر. اونی که میاد به کبد، در کبد میشه روح بخاری کبدی یا نباتی، یا طبیعی و محل نفس نباتی میشه، یعنی محل قوای نفس نباتی مثل قوه قاضیه محل قوه تغذیه میشه، چون اینجا دیگه اطلاق لفظ محلم دغدغه‌ای نداره، چون نفس نباتی رو همه مادی میدونن دیگه، مجرد که نیست، لذا به راحتی اطلاق میکنیم لفظ محل رو. اما اون قسمتی که میاد به دماغ و مغز سر، در اونجا عرض میکنم که این بخار تبرید میشه، سرد میشه یه خورده و یک صفا و لطافت و شفافیتی پیدا میکنه شبیه به اجرام سماوی و فلکی، چون جسم فلکی رو اینها میگفتن که مثلا جسم لطیفیه که از اجسام عنصری زمینی لطیفتر شفافتر. اون وقت حالا این روح بخاری دماغی، این میشه روح بخاری دماغی، این بخاری که در دماغ تبرید میشه و خلاصه در صفا و لطافت و شفافیت شبیه اجرام فلکی میشه، میشه روح بخاری دماغی. حالا ببینید این روح بخاری دماغی که در دماغ و مغز سره، در این تجاویف ثلاثه سگانه مغز سر که سه تا جفت داره، این روح بخاری دماغی از نظر حکمت مشا محل نفس حیوانی میشه، اون نفس حیوانی که معنای اول قوه حیوانیه بودا، از نظر مشاین اون حلول میکنه حال در همین روح بخاری دماغی نفسانی است. اما از نظر صدر المتعلهین روح بخاری دماغی نفسانی مظهر نفس حیوانی میشه که اون معنای اول قوه حیوانیه باشه، یعنی مظهر ادراکات و تحریکات انسان، چون نفس حیوانی هم همون ادراکات و تحریکات بود دیگه، این میشه مظهر. و میشه متعلق نفس حیوانی، یعنی نفس حیوانی عرض میکنم که تعلق به همین روح بخاری دماغی نفسانی میگیره. خب بنابراین اگر روح بخاری رو بخواهیم عرض میکنم تعریف بکنیم، البته این روح بخاری دماغی ها، چون الان دیگه رسید بحثمون به روح بخاری دماغی، اگر ما بخوایم روح بخاری دماغی رو تعریف بکنیم و توصیف بکنیم، باید اینجوری تعریف کنیم، باید بگیم که روح بخاری دماغی اونیست که اعضا را برای قبول حس و حرکت آماده میکنه. ما یستعد الاعضا لقبول الحس و الحرکه، لقبول قوت الحس و الحرکه. تعریف روح بخاری دماغی که اعضا رو آماده میکنه برای قبول حس و حرکت. چرا؟ چون محل و متعلق نفس حیوانی میشه و نفس حیوانی هم که آمد، خب نفس حیوانی هم مبدأ ادراک و تحریک ارادی هست، حرکت ارادی هست. حالا این که ایشون در اینجا در عنوان فصل می‌فرمایند قوه حیوانیه، قوه حیوانیه در انسان، همین روح بخاری رو میخوان بحث بکنن، مخصوصا روح بخاری دماغی نفسانی، چون می‌فرمایند که فصل 15 هم در قوه حیوانیه در انسان است. خب این مطلب اول از سه مطلبی که در این فصل مورد بحث قرار می گیره. حالا دیگه این البته خب یک بحث مثلا فلسفی که نیست، که یه بحث طبیه دیگه، بحث پزشکیه. حالا ایشون در آخر این باب آورد. مطلب دومی که در اینجا باز قابل بحثه و بحث میشه این استش که آیا این روح بخاری، همین روح بخاری دماغی نفسانی قوه حیوانیه، آیا مستقل از نفس ناطقه وجود داره یا به عنوان یکی از قوای نفس ناطقه، یکی از مراحل نفس ناطقه، مراتب نفس ناطقه، کدومش؟ اطباء نظرشون استقلاله، اصلا اطباء کاری ندارن که نفس ناطقه ای اصلا باشه یا نباشه، و ممکنه که طبیب اصلا اعتقادی به نفس ناطقه نداشته باشه، ولی حالا در طب قدیم این روح بخاری رو به عنوان یک قوه مستقل و جدای از نفس این رو اعتقاد داشتن و به وجودش قائل بودن. ارتباطی هم برای این روح بخاری با نفس ناطقه قائل نبودن، اصلا چه بسا اعتقادی به اصل نفس ناطقه نداشته باشن. اما صدر المتعلی این قدس سر رو با مبانی که دارن، ایشون اینجوری نظرشون که حالا به این تعبیری هم که بنده مثلا به این تعبیری که ادا میکنه، حالا در عبارت به این تعبیر نیست ولی محتوا همینه، که حکم این روح بخاری، این قوه حیوانیه، حکم نفس حیوانیه. اگه بخوایم نگاه به بالاتر داشته باشیم، و حکم طبیعت و جسم و بدنه، اگه بخوایم نگاه به پایین‌تر داشته باشیم. صدر المتعالین چطور معتقدن که خود طبیعت و بدن مرتبه نازله نفسه دیگه، یعنی نفس اول همی طبیعت و بدن، یا مثلا نفس حیوانی رو که اون معنای اول قوه حیوانیه باشه که در اینجا مورد بحث نیست، و قوایی که داره نفس حیوانی، قوای مدرکه و محرکه، چطور پیشتر دیگه گذشت صدر المتعالی اینها رو چطور از مراتب همون نفس ناطقه میدونن، از قوای نفس ناطقه میدونن، از مراتب نفس ناطقه میدونن. خب هم نسبت به مرتبه بالاتر از روح بخاری این عقیده رو صدر المتعالی دارن، هم نسبت به پایین تر حالا از روح بخاری، پایین تر که میگیم از نظر همون لطافتی که مثلا روح بخاری داره و بدن نداره، خب در اون مرتبه واسط هم متوسط هم که روح بخاری باشه، نظر صدر المتعالی همینه. این که مثلا یک تافته جدا بافته که نیست دیگه، بالاخره همه این مراحل از بدن بگیر تا برسه به اون بخاری که از خون متصاعد میشه، تا برسه به ادراک و تحریک، همه اینها از مراتب همون نفس ناطقه هستن، از شؤون همون نفس ناطقه هستن، از فروع همون نفس ناطقه، از لوازم همون نفس ناطقه، هر طور که دوست دارید تعبیر بفرمایید. اونم نفس حیوانی. حالا صدر المتعلهین چون آخه در اسفار اصلا بحث طبیعیات نیست، این پیشکش تا برسه به بحث فلکیات که در طبیعیات مطرح بشه. منتها ایشون می‌فرمایند که ما در مثلا مورد فلک هم نظرمون اینه. حالا شاید معناش این نباشه که ما بحث فلکیات کردیم، حالا در خلال مباحث دیگر شاید مقصودشون باشه، چون بحث فلکیات و طبیعیات اصلا نیست در اسفار. اما در این حال ایشون فرمان ما راجب نفس منتبع فلک هم نظرمون همینه که نفس منتبعه فلک، منتبعه به اصطلاح مشاهین که همون نفس حیوانی باشه که مدرک جزئیات در فلک، شما میفهمون نظر ما اینه که اونم اینجوری نیست که جدای از نفس ناطقه و عاقله فلک باشه که مدرک کلیاته، چون افلاک ناطقن دیگه، و کل ما هناک حی ناطق ولی جمال الله دومن عاشق، نفس ناطقه دارن، نفس عاقله دارن، که ابن سینا در اشارات این مطلب رو تحت عنوان سر بیان میکنه، همین که افلاک هم نفس ناطقه دارن ناطقن. علایال ایشون اونجا میفرمان در اونجا نظر ما اینه که نفس منتبع فلک، نفس حیوانی فلک، اونم مستقل از نفس عاقله فلک نیست، تغایر عددی ندارن با هم، که یعنی مثلا فلک دو عدد نفس داشته باشه، یکی نفس منتبعه یکی نفس ناطقه، نه، تغایرشون به معنا و اثره، تغایرشون مفهومیه، به معنا و مفهومه، و از نظر اثر که اثر نفس منتبعه ادراک جزئیاته و اثر نفس ناطقه ادراک کلیات. انسان هم همینجوریه، چون در انسان هم که ایشون گذشت دیگه، قائل نیستن که مثلا سه عدد نفس داره انسان، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، نه، یه نفس داره، اینا دیگه بحثش گذشت دیگه، یک نفسی انسان داره، همون نفس ناطقه، و دیگه همه این مراتب پایین تر و قوای نفس نباتی و نفس حیوانی، اینها از شؤون و مراتب همون نفس ناطقه انسان هستن. خب اینم مطلب دومی که در اینجا بحث میشه. پس بنابراین یه طرف بحث اتباع هستن که میگن روح بخاری جدای از نفس ناطقه است، کاری اصلا اونا با نفس ناطقه ندارن. یه طرف صدرالمتعالی اینه که نه، حکم روح بخاری همون حکم نفس حیوانی است، همون حکم بدن و طبیعت و از قوا و شؤون نفس ناطقه و از مراحل نفس ناطقه است. یعنی نفس یکی از مراحلی که باید از اون مرحله هم بگذره تا به مرتبه نفس ناطقه برسه همین روح بخاریه، چنان که باید مرتبه بدن رو باید داشته باشه، مرتبه روح بخاری رو هم باید داشته باشه تا برسه به مرتبه نفس ناطقه. اینم مطلب دومی که بحث میشه. و مطلب سوم، آخرین مطلبی که در این فصل بحث میشه، راجع به دلیل اثبات همین قوه حیوانیه به معنی روح بخاری است. خب باز یه دلیلی صدرالمتعلهین دارن و یه دلیلی هم اطباء دارن، طب قدیم. دلیلی که صدرالمتعلهین قبول دارن و مطرح می‌فرماین همون برهان امکان اخص، اخص با سین، قاعده امکان اخص، که ایشون می‌فرمان که این قاعده قاعده است که شیخ در کتبش مطرح کرده و از کتابای ارسطو هم استفاده میشه، این قاعده امکان اخص در مقابل قاعده امکان اشرف، که باز همین نزدیکی ها اشاره به فرق این دوتا قاعده داشتیم که مجرای قاعده امکان اشرف قوس نزوله و مجرای قاعده امکان اخص قوس صعود هست. و مفاد این دوتا قاعده اینه که قاعده امکان اشرف معناش اینه که تا نوع بالاتر وجود پیدا نکنه نوبت به وجود نوع پایین‌تر نمیرسه در قوس نزول. تا نوع بالاتر وجود پیدا نکنه، مثلا نوع عقل به نوع جسم نوبت وجود نمیرسه. این قاعده امکان اشرف که در قوس نزول جاری میشه، قاعده امکان اخص برعکس در مراتب قوس صعود جاری میشه و معناش اینه که تا یه چیزی نوع پایین‌تر رو با همه لوازمش و شرایطش استیفا نکنه و تحصیل نکنه به مرتبه نوع بالاتر نمیرسه. این مفاد قاعده امکان اخص. طبیعت جسم تا نوع پایین‌تر رو با همه لوازم و شرایطش، یعنی به طور کامل به طور کمال و تمام تا استیفا نکند و تحصیل نکنه به مرتبه نوع بالاتر دست پیدا نمی‌کنه و نمی‌رسه. خب از لوازم نوع حیوان یکیش همین روح بخاری، چون آخه تا این روح بخاری نباشه محل نفس حیوانی و متعلق نفس حیوانی چیه؟ محل نفس حیوانی متعلق نفس چیه؟ این روح بخاری از لوازم و فروع و شرایط وجود حیوانه، نوع حیوان. خب اگر طبیعت میخواد، جسم میخواد با حرکت جوهری برسه به مرتبه انسانیت، یعنی به مرتبه نفس ناطقه، باید هم اصل حیوانیت رو که نفس حیوانی هست دارا باشه و هم فروع و شرایط و لوازمش رو که این روح بخاری باشه، یعنی همه این مراتب رو باید استیفا بکند طبیعت و جسم تا اینکه بتونه به مرتبه نوع بالاتر که نوع انسانی است، یعنی مرتبه نفس ناطقه، دست پیدا بکنه و برسه. این برهان امکان اخص، قاعده امکان اخص که صدرالمتعلهین به عنوان دلیل بر اثبات قوه حیوانیه در انسان که بالاخره باید انسان واجد این قوه حیوانیه به معنی روح بخاری باشه اقامه می‌فرمایند. و اما دلیلی که اطباء دارن، دلیلی که در طب قدیم مطرح میشه، دلیلی که در طب قدیم مطرح شده و اطباء دارن، چون گفتیم اینا دیگه به نفس کاری ندارن، چه بسا اصلا اعتقادی ندارن، مثل اون کسی که گفته بود البته از غربی ها که من تا روح رو زیر چاقوی تشریح خودم نبینم بهش ایمان نمیارم و اعتقاد پیدا نمی کنم. یه مثلا شخصی به نام کلد برنارد، یه اینجور جمله مثلا ازش معروف. چون اینجوریه، این دلیلی که در طب مطرح میشه این همون دلیلی است که در آغاز فصل اول باب دوم گذشت، منتها اونجا برای اثبات یه چیز دیگه گذشت، اونجا برای اثبات مغایرت نفس با مزاج، که نفس غیر از مزاجه، نفس همین مزاج همین ترکیب بدن نیست. در حقیقت از این دلیل اونجا استفاده شد برای اثبات نفس که یه موجود مجردیه و غیر از بدنه. حالا همون الان اینجا به عنوان دلیل اطباء بر اثبات روح بخاری، چون عرض کردم اینا اصلا معلوم نیست به نفس اصلا اعتقادی مثلا داشته باشن همشون، حالا نه مثل ابن سینا و اینا، چون بحث کلیه دیگه. حالا دلیل اطباء چیه؟ دلیل اطباء اینه که میگن که این عضوی که مفلوجه، مثلا یه عضوی که شخص فلج شده، مثلا دستش از کار افتاد، این عضو مفلوج، این درش یه قوه‌ای، یه نیروی باید باشه که به خاطر اون قوه این ترکیب دست به هم نخورده، این ترکیب دست، چون آخه این از عناصر متضاده تشکیل شده و ترکیب شده. جسم مرکب از عناصر ترکیب میشه، عناصر هم که سایه همو به تیر میزنن، ضد همن. مثلا یه عنصر آب، یکی آتش، آب و آتش، اینا رو کی دور هم نگه داشت؟ داره این عضوی که الان فلجه، این رو، این عناصر کی کنار هم نگه داشته که ترکیب این دست مثلا به هم نخورده؟ یه قوه ای باید باشه که این عناصر رو خلاصه جبرن کنار هم نگه داشته که ترکیب از بین نر. خب آیا این قوه نفس حیوانی است؟ یه احتمال. آیا این قوه نفس نباتیه؟ اینم یه احتمال. این دوتا احتمال رو باطل میکنن و نتیجه میگیرن که بنابراین این قوه هم روح بخاریه. این روح بخاریه که این عضو مفلوج رو نگه داشته که ترکیبش از بین نره. اما نفس حیوانی نمیتونیم بگیم نیرویی است که این ترکیب دست رو حفظ کرده. حالا یه احتمال دیگه هم هست. سه تا احتمال رو ابطال میکنه. یک، خود این دست حافظ ترکیب خودشه، خود مزاج این دست، ترکیب این دست حافظ خودش است. دو، نفس حیوانی. سه، نفس نباتی، که این سه احتمال ابطال میشه و احتمال چهارم روح بخاری نتیجه گیری میشه. اما خود این دست نمیتونه حافظ خودش باشه، چون شی نمیتونه خودش حافظ خودش باشه. شی که اگر خودش حافظ خودش بود، این دست هیچ وقت نباید از بین میرفت، هیچ وقت نباید این ترکیب دست به هم میخورد. نفس حیوانی هم نمیتونیم بگیم حافظ این ترکیبه، چون نفس حیوانی مبدأ حس و حرکت، این عضو مفلوج حس و حرکت نداره. خب این اگه نفس حیوانی درش بود که حس و حرکت میداد، چون مبدأ حس و حرکت نفس حیوان. نفس نباتی هم به دو دلیل نمیتونه حافظ ترکیب این دست باشه. که حالا مثلا نفس نباتی مثلا مثل قوه قاضیه، یکی از قوه نفس نباتی قوه قاضیه، قوه قاضیه این نمیتونه حافظ ترکیب این دست باشه. چرا؟ به خاطری که عضو مفلوج قوه قاضیه ای نداره دیگه، رشد نمیکنه، تغذیه ای نداره. عضوی که فلج شده که دیگه کار تغذیه که دیگه درش تعطیله دیگه، قوه قاضیه ای نیست، نفس نباتی هم نیست. دلیل دوم هم اینه که اگه نفس نباتی همچی عرضه می داشت که حافظ ترکیب این دست باشه، حافظ ترکیب عضو باشه، خب همین قوه قاضیه و نفس نباتی که در این عضو مفلوجه در سایر اعظام هست دیگه، سایر اعضایی که حس و حرکت دارن، سایر اعضایی که حس و حرکت دارن. حالا این عضو مفلوج رو داشتیم حساب میکردیم عضوی بی حس و حرکت، بریم سر یه عضوی که حس و حرکت داره. اگر حفظ ترکیب این عضو دارای حس و حرکت با قوه نباتیه که قوه نباتی همچی عرضه‌ای داره، پس بنابراین باید نبات هم بتونه حس و حرکت داشته باشه، و حال اون که نبات نمیتونه حس و حرکت داشته باشه، این سه تا احتمال رو که ابطال میکنن و نتیجه میگیرن که پس بنابراین در این عضو مفلوج یک روح بخاری هست که حافظ ترکیب اونه. این دلیلیه که اونها اطبا برای اثبات روح بخاری اقامه کردن، که البته صدر المتعلهین به این دلیل اشکال دارن که دیگه تا آخر فصل همین اشکالی صدر المتعلهین. الفصل الخامس عشر، ما اینجا چند تا آدرس یادداشت کردیم، یکی راجع المباحث، مباحث مشرقیه جلد دو صفحه 277 تا 279، یکی هم شرح منظومه، یه قرر در قوه حیوانیه داره، حالا با این نسخه که ما یادداشت کردیم صفحه 293 تا 295، یه آدرس هم از جلد نهم اسفار که یه فصلی دارن فی المتعلق الاول للنفس، باز با این نسخه که ما الان میخونیم صفحه 74 تا 77، اینا جاهایی است که میشه برای این بحث رجوع کرد. نهم، جلد نهم که در پیشه، فی اثبات القوه الحیوانیه للانسان، فصل 15 که آخرین فصل باب سومه، در اثبات قوه حیوانیه همون روح بخاری برای انسان، روح بخاری عرض میکنم دماغی نفسانی، که البته مبدأش همون روح بخاری قلبیه دیگه، از قلب شروع میشه، مبدأ هر سه قسم روح بخاری همون روح بخاری قلبی. اعلم ان کل طبیعت لنوع من انواع الموجودات ما لم یستکمل شرائط نوع الاخص الانقص الذی دونها و لم یستوف قواه و لوازمها لم تتخط بهی الى نوع الاشرف الاتم. هر عرض می کنم نوع طبیعی، هر نوعی که در این عالم طبیعت هست، مادامی که شرایط نوع پایین تر از خودش رو کامل نکنه و استیفا نکنه، یعنی به طور کمال و تمام تحصیل نکند قوای اون نوع پایین تر رو و لوازم اون نوع پایین تر رو، قدم نمی گذارد به نوع بالاتر. و هاذه قاعده کلیه برهانیه ذکرها الشیخ فی بعض کتبه و یستفاد من کتب المعلم الاول. این قاعده امکان اخص یه قاعده کلی برهانی است که شیخ در بعضی از کتابهای خودش ذکر کرده و این قاعده از کتابهای ارسطو استفاده میشه. خب حالا میخوایم در اینجا پیاده بکنیم برای اثبات روح بخاری. فالطبیعت التي بلغت الى حد الانسانیه و نفس ناطقه لابد من استیفائها لجميع الشرائط الحيوانيه اصولها و فروعها حتی یبلغ الى مقام ناطقه. طبیعت و جسمی که به مرتبه انسانیت میرسه و به مرتبه نفس ناطقه میرسه، این حتماً باید استیفا بکنه و به طور کمال و تمام تحصیل بکند تمام شرایط و لوازم مرتبه حیوانیت رو، هم اصول حیوانیت رو مثل نفس حیوانی، اصل حیوانیت رو، و هم فروع و لوازمش رو مثل همین روح بخاری که متعلقش باشه، که محلش باشه، فرودگاهش باشه. نفس حیوانی باید در یه فرودگاهی پایین بیاد که همین روح بخاری، حتی یبلغ الی مقام ناطقه، تا اینکه اون طبیعت برسه به مرتبه انسانیه. فاذن لابد فی الانسان من وجود القوه الحیوانیه، پس با توجه به قاعده امکان اخص باید روح بخاری در انسان موجود باشه، منتها لکن لا علی وجه تفصیل و تحصیل، نه جدای از نفس ناطقه، نه به وجه تفصیل یعنی امتیاز، یعنی امتیاز از نفس ناطقه، و تحصیل یعنی استقلال، که برای خودش یه حصول استقلالی، تحصل استقلالی داشته باشه مستقل از نفس ناطقه. چجوری تفسیر میکنن؟ به ان یکون فی الانسان قوتن، به ان یکون فی الانسان قوتون حیوانیتون بالفعل و قوتون اخرى انسانیتون، یعنی در انسان یه روح بخاری بالفعل مستقل برای خودش باشه، از راه خودش بره، و قوتون اخرى انسانیه، یه نفس ناطقم باشه، با هم کاری نداشته باشن و جدای از هم. نه، بل علی الوجه الذی حققنا فی الفلک، نه بلکه به گونه ای که ما تحقیق کردیم درباره فلک، من کون نفسه العقلیته هی به عینها نفسه المنتبعته، که ما گفتیم نفس ناطقه فلک عیناً همون نفس حیوانی فلکه که مشاهین مادی میدونن و بهش نفس منتبعه میگن. لا تغایر بینهما بالعدد، دو عدد نفس نیستن، بل بالمعنا والاثر، از نظر مفهوم و اثر و فعل اینها دو تا هستن، یعنی میشه نفس منتبعه از مراتب همون نفس عاقله و ناطقه. حالا همینو عرض کردم ایشون که بحث طبیعیات فلکیات ندارن، حالا شاید مقصودشون اینه که در خلال مثلا مباحث دیگه، حالا راجع به فلک گاهی همین چیزایی میفرماین، شاید اینه، ولا مستقلن که جایی در اسفار نیست، مگر در کتابای دیگه، در آثار دیگه، یه احتمال هم میتونه این باشه که در آثار دیگه شون. فالقوت الناطقت فینا به عینها هی القوت الحیوانیت التی بلغت حد ناطقه، پس نفس ناطقه در ما عیناً با همین روح بخاری که رسیده به مرتبه ناطقیت یکیه. کما قد کررن الاشارت الیه، چنان که ما به این مطلب مکرر دیگه در مباحث قبلی اشاره کردیم، ایشون فرمودن که بالاخره قوا از مراتب همون نفس ناطقه هستن. خب، ول مراد بها القوت التي بها يستعد الاعضاء لقبول قوى الحس والحركه، نسخه بدل قوت الحس والحركه، مراد به این قوه حیوانیه که در عنوان فصل بود، قوه است که به واسطه او اعضا آماده میشن و استعداد پیدا میکنن برای قبول حس و حرکت، که همون نفس حیوانی باشه، برای قبول ادراک و تحریک. و علم ان الشیخ لم يتعرض لهذه القوه في كتب الحکمیه كالشفا و النجات و غیرهما، ولكنها اثبتها في القانون. ابن سینا متعرض این روح بخاری در کتب فلسفی خودش مانند شفا و نجات نشده و غیر اونا، ولیکن اون رو اثبات کرده در قانون، جلد اول قانون صفحه 70 و 71. و جمهور الاطباء قائلون بها لا علی وجه حققناه، جمهور اطباء قائل به این قوه حیوانی یعنی روح بخاری هستن، اما نه به گونه‌ای که ما تحقیق کردیم که مستقل از نفس نیست، بل علا انها قوتون منفصلتون عن ناطقه موجودتون بالفعل مغایرتون ایاها، بلکه به گونه ای که یه قوه جدایی باشه برای خودش و جدای از نفس ناطقه و برای خودش بالفعل و مستقل موجود باشه و اصلا کاری با نفس ناطقه نداشته باشه، مغایر با نفس ناطقه باشه. وحتج و علیه تا عقوله رو خارجش رو عرض کردیم، اون تا وقت گذشته. خب دیگه انشالله یک شنبه، چون دیگه ایام البیزم که تعطیله، انشالله یک شنبه آینده جلسه بعدی ما. و صلی الله علی محمد.